صفحه 29. بابا دانتس، آیا گفتید که مرسدس زن اوست؟ زیرا تا آنجا که من اطلاع دارم این دختر هنوز زن پسر شما نشده است. ادمون گفت راست میگویید و او هنوز زن من نشده، ولی به احتمال قوی عنقریب زوجه من خواهد شد. کادروس با همان لحن به ظاهر دوستانه ولی در معنی خصمانه گفت پسر جان، تو خوب میکنی که برای عروسی با این دختر عجله مینمایی. دانتس گفت برای چه عجله من خوب است؟ کادروس گفت برای اینکه مرسدس دختری زیبا و دختران زیبا به طوری که میدانی زود عاشق پیدا میکنند و به خصوص این یک دارای 10-12 عاشق میباشد. دانتس گرچه بعد از شنیدن این حرف تبسم کرد ولی در باطن مضطرب شد و پرسید آیا راست میگویید؟ کادروس گفت آنچه میگویم عین حقیقت است و بعضی از عشاق این دختر نیز جوانانی جالب توجه هستند و ممکن است که قلب مرسدس را جذب نمایند، ولی چون قرار است که تو ناخدای کشتی شوی تصور نمی کنم که مرسدس از ازدواج با تو امتناع کند. دانتس گرچه کماکان تبسم می کرد ولی با اضطراب بیشتر پرسید از این قرار شما می خواهید بگویید که اگر من ناخدای کشتی نباشم مرسدس زن من نخواهد شد؟ کادروس جواب نداد ولی طوری شانه های خود را بالا انداخت که معنایش این بود که اگر تو ناخدا نباشی او زن تو نمی شود. دانتس گفت آقای کادروس، من برخلاف شما نسبت به وفاداری زنها اطمینان دارم و فکر می کنم که زن موجودی است که از روی فطرت دارای محبت و وفا می باشد و من چه ناخدا باشم و چه نباشم مرسدس زوجه من خواهد شد. کادروس گفت بسیار خوب، بسیار خوب، خوشا به حال تو که نسبت به وفای زنها اعتماد داری و به خصوص این اعتماد در جوانی که عنقریب زن خواهد گرفت قابل تقدیر است. ولی پسر جان از من بشنو و زودتر نزد مرسدس برو که او بداند که تو مراجعت کرده ای و به او بگو که آقای مورل قصد دارد که تو را ناخدای کشتی کند، چون این موضوع خیلی اهمیت دارد. ادمون گفت همکنون می روم و بعد پدرش را در آغوش گرفت و بوسید و با یک تعظیم کوچک از مرد خیاط خداحافظی کرد و از منزل پدر خارج شد و رفت. کادروس چند لحظه در اتاق دانتس سال خورده توقف نمود تا اینکه دانتس جوان دور شود و بعد او هم از مرد پیر خداحافظی نمود و از منزل بیرون رفت و در کنار خیابان سنک به دانگلار که منتظر مراجعت وی بود ملحق شد. دانگلار گفت خب آیا او را دیدی؟ کادروس گفت بله، من هم اکنون از او جدا شدم. دانگلار پرسید آیا راجب ناخدا شدنش با تو صحبت کرد یا نه؟ کادروس گفت بله، و طوری با اطمینان صحبت میکرد که پنداری ناخدا میباشد. دانگلار به قدر یک لحظه خم بر ابرو انداخت و بعد چهرش باز شد و گفت به نظرم این جوان خیلی عجله دارد که ناخدا شود و دیر آمده و زود میخواهد برود. کادروس گفت چون آقای مورل به او وعده داده که ناخدا شود او یقین دارد که ناخدا خواهد شد. دانگلار گفت و لابد از این موفقیتی که فکر می کند نصیب او خواهد شد خیلی خوشبخت است. کادروس جواب داد او به قدری مسرور می باشد که خود را گم کرده و گستاخ شده و طوری با من حرف می زد که انگار قصد دارد که مرا مورد حمایت قرار بدهد و به تصور اینکه یک صراف بزرگ است می گفت اگر پول می خواهید به شما قرض بدهم. دانگلار گفت آیا بعد از اینکه خواست به شما پول قرض بدهد آیا تنخواه را پذیرفتید؟ کادروس گفت با اینکه من میتوانستم از او پولی قرض کنم از پذیرفتن پیشنهاد این پسر خودداری کردم، زیرا آرام آمد که از او وام بگیرم، زیرا این من بودم که در گذشته به او وام میدادم و تصور میکنم اولین کسی باشم که یک سکه نقره در کف او نهادم و قبل از آن تاریخ او رنگ سکه نقره را ندیده بود، ولی امروز آقای دانتس دیگر احتیاج به ما ندارد و ما را جزو آدمیان به شمار نمیآورد برای اینکه امروز او یک ناخدا می باشد. دانگلار گفت ولی او هنوز ناخدا نشده و نمی تواند بدون شکار کردن خرس پوستان را بفروشد. کادروس گفت ای کاش که هرگز ناخدا نشود، چون اگر این پسر به مقام ناخدایی برسد دیگر حتی ما را نخواهد شناخت و هیچ کس نمی تواند به او حرف بزند. دانگلار آهسته و مثل کسی که با خودش حرف می زند گفت اگر ما تصمیم بگیریم که او ناخدا نشود هرگز به آن مقام نخواهد رسید و بلکه از این مرتبه هم که امروز دارد تنزل خواهد کرد. کادروس با تعجب سوال کرد: چه گفتی؟ دانگلر گفت: من با خود حرف می زدم و چیزی نگفتم. بعد پرسید: آیا این پسر هنوز عاشق آن دختر کاتالانی می باشد یا نه؟ توضیح حاشیه: دختر کاتالانی یعنی اهل منطقه کاتالان. ادامه متن. کادروس جواب داد: بله، دانتس آن دختر را به قدری دوست می‌دارد که دیوانه اوست و اینک هم به منزل مرسدس رفته، ولی من تصور می‌کنم که عشق این دختر برای این جوان مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. دانگلر پرسید: چطور عشق و تولید اشکال می‌نماید؟ کادروس گفت: برای چه این سوال را از من می‌کنی؟ دانگلر گفت: برای اینکه می‌خواهم کسب اطلاع کنم. مرد خیاط گفت: فایده کسب اطلاع تو چیست؟ دانگلر گفت: خیلی فایده و اهمیت دارد و اول تو بگو بدنم آیا از دانتس نفرت داری یا نه؟ مرد خیاط گفت: من از تمام اشخاص متکبر و خودپرست که به محض اینکه دو شایی به دست میآورند خود را گم میکنند متنفر هستم. دانگلر گفت: من هم افراد متکبر و مغرور را دوست نمیدارم و چون من و تو از این حیث به هم شبیه هستیم، تو میتوانی به من بگویی که راجع به آن دختر چه اطلاعی کسب کرده ای؟ مرد خیاط گفت: اطلاعی که من کسب کرده ام طوری نیست که بتوان آن را ثابت کرد، ولی حس میکنم روزی که دانتس بخواهد با این دختر ازدواج کند دچار اشکال خواهد شد. دانگلر گفت: لابد این فرض تو متکی به دلیل است و چیزی دیده ای که اینطور فرض میکنی؟ کادروس گفت: آنچه من دیدم این است که هر دفعه که مرسدس در خیابانهای مارسی دیده میشود، یک جوان کاتالانی و بلند قامت و گندمگون، قدری متمایل به ارغوانی، دارای چشم و ابروی سیاه با این دختر است و مرسدس او را به عنوان پسر عمو طرف خطاب قرار می‌دهد. دانگلر گفت: آیا تصور می‌کنی که این جوان عاشق مرسدس باشد؟ کادروس گفت: هر کس یک جوان 21 ساله را با یک دختر زیبای 17 ساله ببیند می‌فهمد که عاشق اوست و اگر عاشق وی نباشد پیوسته با او دیده نمی‌شود. دانگلر پرسید: آیا دانتس به طرف قریه کاتالان رفته است؟ کادروس گفت: بله، و وقتی من در منزل پدر او بودم از ما خداحافظی کرد و گفت که به کاتالان می رود. دانگلر گفت: خوب است که ما هم به طرف کاتالان برویم، ولی در راه توقف کنیم و یک گیلاس شراب در رزرو بنوشیم و خبری از وضع دانتس و معشوقه او به دست آوریم. کادروس گفت: ما کسی را نداریم تا اینکه خبری از او برای ما بیاورد. دانگلر گفت: لزومی ندارد که کسی خبری از او برای ما بیاورد، زیرا چون دانتس هنگام مراجعت از کاتالان از مقابل ما خواهد گذشت، همین که نظری به رخسار او بیندازیم میفهمیم که آیا از دیدار معشوقه خود خرسند گردیده یا با اوقاتی تلخ مراجعت کرده است. کادروس گفت: بسیار خوب، برویم، ولی پول شراب را تو باید بپردازی. دانگلر گفت: البته من خواهم پرداخت. و آن وقت آن دو نفر با قدم‌های سریع به طرف رزرو روانه شدند و مقابل میخانه‌ای که آنجا بود نشستند و به میفروش گفتند که برای آنها یک بطری شراب لامالک و دو گیداس بیاورند. وقتی میفروش موسوم به ماما پانفیل شراب و گیداس ها را آورد، از او پرسیدند که آیا دانتس را دیده یا نه. او گفت: تقریبا 10 دقیقه قبل دانتس از اینجا عبور کرد و گویا به طرف قریه کاتالان رفت. آن دو نفر که دانستند جوان مزبور به طور حتم به طرف کاتالان رفته، با خاطری آسوده زیر درخت‌های چنار و آزاد شروع به نوشیدن شراب کردند. بالای سرشان در شاخه‌های اشجار که به مناسبت فصل بهار برگ‌های آنها تازه رویده بود، یک دسته از پرندگان خوانندگی می‌کردند و نخستین روزهای گرم بهار را جشن می‌گرفتند. فصل سوم، قریه کاتالان. در نزدیکی نقطه‌ای که آن دو نفر زیر درخت‌های چنار و آزاد نشسته بودند، گوش به صدای پرندگان داده شراب گوارای لامالگ را که در گیلاس حباب به وجود می‌آورد می‌آشامیدند، در پشت یک قطعه زمین مرتفع و لمیزرع که آفتاب و باد شمال آن را بی‌حاصل کرده بود، قریه کاتالان دیده می‌شد. توضیح حاشیه: در متن کتاب نوشتند داخل پرانتز در صد قدمی نقطه‌ای که آن دو نفر الی آخر ولی باید متوجه بود که در زبان فرانسوی مفهوم در صد قدمی دارای معنای مجازی است، یعنی در نزدیکی آن نقطه، و ممکن است خیلی بیش از صد قدم بین دو نقطه فاصله وجود داشته باشد. مطلب دوم، باد شمال در ادبیات ما باد روح بخش می باشد، ولی در جنوب فرانسه باد شمال موسوم به میسترال که گاهی تولید طوفان می کند زمین را خشک می نماید. ادامه متن. این قریه چند قرن قبل از تاریخی که سرگذشت ما شروع می شود در آن نقطه به وجود آمد. تاریخچه پیدایش قریه مزبور این است که یک روز یک عده مهاجر که با کشتی از اسپانیا به راه افتاده بودند وارد جنوب فرانسه و مارسی شدند و در نقطه‌ای که امروز قریه کاتالان دیده می شود فرود آمدند. کسی نمی دانست که آنها از کجای اسپانیا آمدند و زبان آنها را نمی فهمیدند. یکی از رؤسای مهاجرین که می توانست به زبان سکنه مارسی صحبت کند از شهرداری آنجا درخواست کرد موافقت نماید قطع زمینی که در آنجا مکان گرفتند و یک زمین لمیزره است به آنها واگذار گردد. چون زمین مزبور استعداد فلاحتی نداشت و از آن استفاده نمی شد، شهرداری بدون اشکال این درخواست را پذیرفت و مهاجرین وقتی دانستند که می توانند مدتی طولانی در آن زمین سکونت نمایند، مانند ملاحان قدیم که وقتی به خشکی می رسیدند کشتی های خود را به خاک می کشیدند، آنها هم صفاین کوچک خیش را به خشکی کشیدند و 3 ماه بعد مقابل کشتی های مزبور یک قریه کوچک به دست مهاجرین به وجود آمد که به اسم کاتالان خوانده شد. امروز اگر به قریه مزبور بروید می‌بینید که خانه‌ها با اسلوبی ساخته شده که مخلوطی از اسلوب بنایی غربی و اسپانیایی است و کسانی که اکنون در آن قریه زندگی می‌کنند فرزندان مهاجرینی هستند که چند قرن قبل از این به آنجا آمدند و سکنا گرفتند و زبان سکنه امروزه کاتالان هم زبان پدران و مادران آنها می‌باشد. از 3 یا 4 قرن به این طرف که سکنه کاتالان در آن نقطه می‌زیستند، مثل یک دسته از پرندگان دریایی که وقتی از دریا می‌آیند در خشکی نمی‌نشینند، با سکنه خشکی مخلوط نمی‌شوند. آنها هم با سکنه مجاور مخلوط نمی‌گردیدند و بین خود وصلت می‌نمودند و زبان و رسوم و آداب وطن اصلی را حفظ می‌کردند. ما از خوانندگان خود درخواست می‌کنیم که به اتفاق ما وارد یکی از منازل قریه کاتالا شوند و برای رسیدن به منزل مزبور از یگان خیابان یا کوچه آن قریه عبور نمایند. اگر این مساعدت را با ما بنمایید، ما به منزلی می رسیم که قسمت خارجی آن بر اثر تابش آفتاب و ریزش باران و وزش باد به شکل برگ‌های خشک فصل پاییز در آمده و تمام خانه‌های قریه مزبور دارای همین رنگ هستند. ولی اگر داخل خانه شویم، مشاهده می‌کنیم که دیوارها را با گچ سفید کرده‌اند و یگانه وسیله تزئین تمام خانه‌ها در آن قریه همین سفیدی گچ بود و هست. در داخل آن خانه دختری جوان و زیبا با موهایی چون شبق و چشم‌هایی سیاه و مواج و گیرنده مانند چشم‌های غزال ایستاده به یکی از دیوارها تکیه داده و در دست شاخه‌ای از گل‌های وحشی فصل بهار را گرفته، یکایی که گلهای شاخه مزبور را می کند و بر زمین می اندازد. دست های دختر جوان که بر اثر تابش آفتاب گندمگون گردیده تا آرنج اوریان بود و پنداری که یک مجسمه ساز آنها را از روی دست های وینوس یا آلیس ساخته است. بر اثر بیصبری یا نوعی از خشم عصبی می گردید و گاهی پای متناسب و کوچک خود را بر زمین می کوبید و هر بار که پا را تکان می داد شکل زیبا و شکیل و برازنده ساق پای او در جورابی سرخ رنگ دارای حاشیه آبی و خاکستری به نظر می رسید. در 3 قدمی دختر مزبور یک جوان بلند قامت به سن 20 یا 22 سال روی یک صندلی نشسته و آرنج را به یک میز کهنه تکیه داده با چشمهایی حاکی از نگرانی و ترس آن دختر را می نگریست. ولی دیدگان دختر جوان آشکار می کرد که می تواند هنگامی که چشم به چشم آن مرد می اندازد او را با نیروی نگاه خود تحت شعاع قرار بدهد. جوان پس از اینکه قدری آن دختر را نگریست گفت: مرسدس، به طوری که می دانی عید معراج حضرت مسیح رسیده و در این موقع از سال همه عروسی می کنند و به من جواب بدهید که نظریه شما راجع به عروسی ما چیست؟ مرسدس جواب داد: فرنان، من به جای یک مرتبه 10 مرتبه به شما جواب دادم و تکلیف خود و شما را روشن کردم و شما باز از من سوال میکنید. مگر شما با خود دشمنی دارید که باز این سوال را پیش میآورید؟ فرنان گفت: با اینکه میگویید تکلیف من و خود را روشن کرده اید، خواهش میکنم که مرتبه دیگر آنچرا که گفته اید تکرار نمایید، ولو برای مرتبه 100 باشد، زیرا من میل دارم که از زبان شما این انکار را بشنوم. من میخواهم بشنوم که شما به من بگویید که حاضر به پذیرفتن عشق من نیستید، در صورتی که مادر شما به طور کامل با این عشق موافق بود و میگفت که من و شما باید زن و شوهر شویم. من میخواهم باز از زبان شما بشنوم که شما زندگی من را ملعبه خود کرده اید و با حیات من بازی میکنید و مرگ من در نظر شما به قدر یک پشیز ارزش ندارد. در این وقت مرد جوان مانند کسی که یک مرتبه به عظمت بدبختی خود پی برده ناله ای کرد و گفت: خدایا، آیا سزاوار است که من مدت 10 سال در انتظار عشق مرسدس باشم و خود را از او و او را از خود بدانم و اکنون که باید نهال عشق ما به ثمر برسد یک مرتبه ناامید شوم؟ دختر جوان با ملایمت گفت: فرنان، تصدیق کنید که من در هیچ موقع به وسیله دلبری و ناز و یا تظاهرات دیگر شما را نسبت به عشق خود امیدوار نکردم و هرگز از من حرکتی سر نزد که سبب شود شما امیدوار به ازدواج با من باشید. به هر دفعه که صحبت از محبت شد، من به شما گفتم که شما را دوست می‌دارم، ولی مانند یک برادر. فرنان با اندوه زیاد گفت: مرسدس، من می‌دانم که از آغاز دوستی شما تصمیم گرفتید که با صداقت، ولی صداقتی مقرون به بی‌رحمی، قدر و ارزش خود را در نظر من بالا ببرید و به من ثابت کنید که هر چه می‌گویید مطابق با مکنون قلب شماست. ولی مگر نمی‌دانید که بین ما رسم این است که هر دختر با جوانی از نژاد خود وصلت کند و هر پسر دختری از خانواده کاتالان را بگیرد و این قانون تا امروز تغییر نکرده است؟ مرسدس گفت: فرنان، شما اشتباه می‌کنید و بین ما قانونی وجود ندارد که هر دختر طبق آن مجبور باشد با پسری از نژاد کاتالان زندگی کند و او را به شوهری اختیار نماید و این روش فقط عادت است. دیگر اینکه شما مشمول نظام وظیفه هستید، اگرچه به طور موقت شما را آزاد کرده اند، ولی می دانید که باز احضار خواهید شد و این مرتبه به شما آزادی نخواهند داد و شما باید وارد سربازخانه شوید و دوره خدمت سربازی را بگذرانید و آن وقت یک دختر یتیم و فقیر مثل من که تمام دارایی او عبارت است از یک کلبه نیمه ویران با چند تور ماهیگیری پاره که از پدرم به مادرم به میراث رسیده و بعد از مرگ مادر به من واصل شده چه فایده برای شما دارد؟ اینک یک سال است که مادرم مرده و من تنها مانده ام و در این مدت تقریبا به وسیله دریافت صدقه و خیرات زندگی می کردم. بعضی از اوقات شما که می خواستید به من کمکی بکنید، چنین نشان می دادید که کارهای من برای شما مفید است و ماهی هایی را که در دریا صید می کردید با من نصف می نمودید که من بتوانم سهم خود را بفروشم. من به دو دلیل پیشنهاد شما را با آنکه می دانستم که جنبه صدقه دادن دارد می پذیرفتم. یکی این که شما پسر برادر پدر من هستید و من و شما با هم بزرگ شده ایم و دیگر این که می فهمیدم که اگر پیشنهاد شما را نپذیرم به منزله رد احسان است و شما از من بسیار خواهید رنجید. ولی هنگامی که آن ماهی ها را در بازار می فروختم و الیاف نباتی شاهدانه را خریداری می کردم که به منزل بیاورم و بریستم، خوب می دانستم که ماهی های مزبور فرق با صدقه ندارد و شما به عنوان خیرات چیزی به من نداده اید. فرنان گفت: مرسدس، من چشم داشتی به ثروت دختر ندارم و با آنکه شما می گویید که فقیر هستید و به وسیله ریستن الیاف شاهدانه امرار معاش می کنید، من شما را به دختر یکی از سرمایه داران بزرگ مارسی که پدرش دارای چند کشتی می باشد ترجیح می دهم. مرسدس، من مردی هستم ساده و بدون آلایش و وقتی می خواهم زن بگیرم از زن خود دو چیز می خواهم: یکی عفت و وفاداری نسبت به شوهر و دیگری ترتیب دادن به منزل و رسیدگی به امور خانه و غیر از این توقعی از زن ندارم و این هر دو صفت در شما هست و من می دانم که بهتر از شما زنی برای من یافت نمی شود. مرسدس سر را به علامت انکار تکان داد و گفت: فرنان، زن وقتی میتواند یک کدبانوی خوب باشد و نسبت به شوهر خود وفاداری کند که مردی دیگر را دوست ندارد، و وقتی محبت یک مرد دیگر در قلبش جا بگیرد نمیتواند به وظایف زناشویی عمل نماید. این است که به شما میگویم که من نمیتوانم شما را مانند شوهر دوست داشته باشم، بلکه مثل یک برادر شما را دوست میدارم، و شما هم به این محبت برادری و خواهری اکتفا کنید و بدانید که من نسبت به شما صدیق هستم، زیرا چیزی به شما تقدیم میکنم که میدانم میتوانم به شما بدهم. فرنان قدری سکوت کرد و بعد گفت: مرسدس، من میفهمم که شما چگونه فکر میکنید. شما با اینکه اکنون فقیر هستید، فقر خود را با شکیبایی تحمل مینمایید، ولی نمیتوانید که بعد از زناشویی فقر مرا تحمل کنید. یعنی مثل همه دخترهای جوان عقیده دارید که زناشویی یعنی ثروتمند شدن و از یک زندگی مرفه برخوردار گردیدن. ولی مرسدس، وقتی شما مرا دوست داشته باشید و زن من بشوید، سعی و جدیت خواهم کرد و شغل خود را توسعه خواهم داد، یا اینکه از صیادی صرف نظر خواهم کرد و وارد مغازه‌ای خواهم شد و در آنجا شروع به کار خواهم نمود و بعد خود مغازه‌ای باز خواهم کرد. دختر جوان گفت: فرنان، در حال حاضر شما نمیتوانید هیچ کار بکنید، برای اینکه شما سرباز هستید و باید وارد خدمت سربازی شوید، و اگر میبینید که اینک به شما آزادی داده اند، برای این است که جنگ نیست، و به محض اینکه جنگ شروع شد یا خطر آغاز جنگ وجود آمد شما را احضار خواهند کرد. بنابراین شغل صیادی خود را از دست ندهید و به دنبال کارها و نقشه هایی که جنبه اوهام دارد نروید، برای اینکه انسان وقتی دنبال موهومات رفت، واقعیت های تلخ زندگی در نظرش مخوفتر و در کامش تلختر جلوه خواهد کرد، و یکی از واقعیت های زندگی ما این است که باید به دوستی بدون قلقش من بسازید، زیرا من نمیتوانم غیر از این دوستی چیز دیگری به شما تقدیم کنم. فرنان مانند کسی که گفته مرسدس را شنیده و نفهمیده که او چه گفت، اظهار کرد: مرسدس، من میدانم که شما از لباس صیادی ما که لباس پدرانمان میباشد نفرت دارید، و برای اینکه از من نفرت نداشته باشید، من این لباس را دور خواهم انداخت و لباس ملاحی در بر خواهم کرد و کلاهی از چرم برقی بر سر خواهم نهاد و پیراهن راهدار و نیمتنه آبی خواهم پوشید و دکمه هایی به نیمتنه خود خواهم دوخت که روی آنها علامت دو لنگر متقاطع کشتی نقش شده باشد، چون می‌دانم که تا انسان این لباس را در بر نکند مورد پسند شما قرار نمی‌گیرد. مرسدس بعد از شنیدن این حرف نظری تون به مرد جوان انداخت و گفت: منظور شما چیست و چه می‌خواهید بگویید؟ فرنان گفت: من می‌خواهم بگویم که این نفرت و بی‌رحمی شما نسبت به من ناشی از این است که شما در انتظار مردی هستید که لباس ملاحی در بر دارد، ولی بدانید مردی که شما منتظر او می‌باشید بی‌وفاست، و اگر وی بی‌وفا نباشد دریا بی‌وفایی خواهد کرد. وقتی مرسدس این حرف را شنید با خشم بانگ زد: فرنان، فرنان، من تصور می‌کردم که شما یک مرد نیک نفس هستید، و اینک می‌فهمم که اشتباه کرده بودم و شما طوری بددل می‌باشید که از فرط حسادت از خشم خداوند و طوفان دریا استنداد می‌کنید. پس از این کلمات خشم‌آلود مرسدس قدری آرام گرفت و گفت: من انکار نمی‌کنم که او را دوست می‌دارم و منتظر مراجعت وی هستم، و اگر مراجعت نکرد من او را متهم به بی‌وفایی نخواهم نمود، بلکه خواهم دانست که دریا بی‌وفایی کرده، و اطمینان دارم که او قبل از مرگ نام مرا بر زبان آورد و بعد در اعماق دریا فرو رفت. فرنان وقتی این حرف را شنید مشت‌های خود را فشرد و حرکتی حاکی از تهدید کرد. دختر جوان که ژست او را دید گفت: فرنان، من می‌دانم که شما چه می‌خواهید بگویید. شما به مناسبت اینکه من حاضر نیستم زن شما شوم، نسبت به او کینه‌توز شده اید و قصد دارید که کارد کاتالانی خود را از غلاف بکشید و به او بگویید که خنجر ملاحی خیش را از غلاف بیرون بیاورد و با وی دوئل نمایید. ولی از من بشنوید که این کار برای شما هیچ فایده ندارد، زیرا یا مغلوب خواهید شد یا غالب. اگر مغلوب شوید من دیگر شما را دوست نخواهم داشت، و اگر غالب گردید محبت خواهری من نسبت به شما مبدل به دشمنی خواهد شد. به طور کلی دور از عقل است که انسان برای جلب محبت یک زن در صدد برایت مردی را که مورد محبت آن زن است محو کند، چون در این صورت برای همیشه از نظر آن زن می افتد. این است که به شما توصیه می کنم که مطیع احساسات خشم و کینه خود نشوید و با اون نزاع نکنید و بگذارید که من مثل گذشته مثل یک خواهر شما را دوست داشته باشم و شما هم مثل یک برادر مرا دوست داشته باشید. در این وقت رقت زیاد به دختر جوان دست داد و با لحن توبیخ و ناامیدی و تضرع گفت: فرنان، شما اکنون گفتید که دریا بیوفاست و ممکن است که او برنگردد و این حرف شما قلب مرا متلاطم کرد، زیرا 4 ماه هست که او رفته و مراجعت ننموده و در این 320 روز به طوری که من حساب کردم چند مرتبه دریا طوفانی شده است. آنگاه قطرات اشک روی صورت مرسدس جاری گردید، ولی فرنان با اینکه می‌دید وی اشک می‌ریزد، حرفی برای تسلای دختر جوان نزد و اشک او را پاک نکرد، در صورتی که در موقع دیگر حاضر بود که برای جلوگیری از گریه او در قبال هر قطره اشک که از چشمان مرسدس نریزد یک فنجان خون خود را تقدیم کند. اما در آن موقع می‌دانست که آن اشک ها به یاد عشق یک مرد دیگر از چشمان دختر جوان جاری می‌شود. فرنان که تا آن موقع روی صندلی نشسته بود برخاست و قدری اطراف اتاق قدم زد و بعد مقابل دختر جوان قرار گرفت و با لحن جدی و موش‌های فشرده گفت: مرسدس، من یک مرتبه دیگر سؤال خود را تکرار می‌کنم تا اینکه از شما جواب قطعی بشنوم. تصمیم شما چیست و چه می‌خواهید بکنید؟ مرسدس در جواب او به آرامی و خونسردی گفت: من ادموند دانتس را دوست می‌دارم و هیچ کس غیر از او شوهر من نخواهد شد. فرنان گفت: آیا در آینده هم او را دوست خواهید داشت؟ مرسدس گفت: تا روزی که من زنده هستم ادمون را دوست خواهم داشت. جوان بعد از شنیدن این حرف با ناامیدی سر فرود آورد، ولی بعد از چند لحظه سر بلند کرد و دندانها را روی هم فشرد و برقی از چشمهای او درخشید و گفت: اگر این مرد بمیرد چطور؟ آیا باز هم او را دوست می‌دارید؟ مرسدس با خونسردی جواب داد: اگر او بمیرد من هم خواهم مرد. فرنان گفت: اگر شما را فراموش کند چطور؟ قبل از اینکه مرسدس جوابی به آن جوان کاتالانی بدهد، صدایی که معلوم بود از قلبی شادمان برمیخیزد از خارج بانگ زد: مرسدس، مرسدس. دختر جوان وقتی این صدا را شنید از خرسندی سرخ شد و از فرط مسرت از جا جست و گفت: دیدید که او مرا فراموش نکرد؟ زیرا اگر من فراموش میشدم او هرگز به اینجا نمی آمد. دیگر دختر جوان معطل نشد و به طرف در دوید، آن را گشود و فریاد زد: ادمون، ادمون، این منم، خوش آمدید. فرنان وقتی دید که جوان ملاح وارد خانه شد، با رنگ پریده مانند مردی که یک مرتبه در صحرا یک افعی را مقابل خود ببیند، چند قدم عقب رفت تا اینکه به صندلی رسید و روی آن افتاد. ادمون و مرسدس درون اتاق ولی نزدیک آستان در یکدیگر را در آغوش گرفتند و آفتاب درخشنده فصل بهار مارسی در آن موقع بر آن دو نفر میتابید. به قدری هر دو نفر خوشبخت و مشغول به خود بودند که نمیتوانستند به اطراف توجه کنند و حتی دختر جوان فراموش کرده بود که فرنان در آنجا حضور دارد. آن دو نفر از فرط سعادت و شادی نمیتوانستند حرف بزنند و فقط نداهایی مقطع از دهان آنها بیرون می آمد که نشان می داد سعادت عشق آنها به قدری بزرگ است که شبیه به رنج می باشد. زیرا در عشق وقتی نیکبختی به اوج عظمت رسید مبدل به احساس درد می شود. یک مرتبه چشم ادموند در اتاق به جوان کاتالانی افتاد و علتش این بود که فرنان وقتی آن دو نفر را در آغوش هم دید و نداهای حاکی از نیکبختی را از دهان آنها شنید، نتوانست خودداری کند و دست را به طرف کمر برد و قبضه کارت را گرفت. این حرکت توجه ادمون را جلب کرد و گفت: آه مرسدس، معذرت می‌خواهم، من نمی‌دانستم که ما در اینجا تنها نیستیم. و بعد به فرنان اشاره کرد و گفت: این آقا کیست؟ مرسدس رو به طرف فرنان کرد و با لحن عادی بدون استراب گفت: این آقا شخصی است که در آینده صمیمی‌ترین دوست شما خواهد شد، زیرا او برادر یعنی پسر عمو و دوست من است و بعد از شما ادمون، من او را از تمام افراد بشر بیشتر دوست می‌دارم. آیا شما فرنان پسر عموی مرا نمی‌شناسید؟ ادمون گفت چرا، من ایشان را میشناسم. و بعد بدون اینکه دست مرسدس را رها کند دست خود را به طرف فرناند دراز کرد که با وی مصافحه نماید. ولی فرناند با اینکه دید که ادمون دست دوستی به طرف او دراز کرده طوری رفتار کرد که گویی دست ادمون را نمیبیند. مرسدس که متوجه شد که فرناند حاضر نیست با دانتس دست بدهد مرتعش گردید و آن وقت نظری به مرسدس که میلرزید و نظری به فرناند که گره بر ابرو و چین بر پیشانی انداخته بود انداخت و آنچه را که باید بفهمد فهمید و به مرسدس گفت من اگر میدانستم بعد از ورود به خانه شما با یک دشمن برخورد خواهم کرد اینجا نمی آمدم. مرسدس در حالی که نظری تون به جانب پسر عموی خود انداخت گفت ادمون این طور نیست، در خانه من دشمن حضور ندارد و اگر من می دانستم که در خانه من یک دشمن حضور یافته اکنون دست تو را می گرفتم و از اینجا به مارسی می رفتیم و من دیگر به این خانه